دادی مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر دویم مجله شامگاهی روز پنجشنبه 22 دکبر سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ساعت در شهر دوشنبه 8 شب است. این نشر برنامه را هم با چشم انداز به رویدادهای تازه جهان و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئول تهیه و تقدیم خبرها امروز همکارمان نور محمدی خازاد است. نور محمد بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخطی خبرها. مجلس پایانی پارلمان فرانسه قانون اعتراف قتل عام ارمنی‌ها به دست ترک‌های عثمانی را به تصویب رساند. دمیتری مدودف در آخرین پیام دولتی خود اصلاحات در نظام سیاسی روسیه را اعلام کرد. ازبکستان تیمور یولاری گفته است که ازبکستان تاجیکستان را در محاصره اقتصادی قرار نداده است. تفصیل خبرها. ترکیه سفیر خود را از پاریس فراخواند. این در حالی است که مجلس پایانی پارلمان فرانسه پیشنویس قانون را با اکثریت آرا به تصویب رساند. اکنون طبق آن هر کسی که قتل عام ارمنی ها از جانب ترک های عثمانی را قتل عام نمی شناسد مجرم شناخته می شود. رایدهی الکترونی صورت نگرفت تا شماره آرا را اعلان کنند. نمایندگان با برداشتن دست موضع گیری خود را معلوم کردند. فرانسه سال 2001 به طور رسمی این کشتارها را قتل عام اعتراف کرده بود. در آمده است شخصانی که این قتل عام را رد میکنند تا یک سال محکوم به زندان و 45,000 یورو برابر با $60,000 جریمه میشوند. ترکیه در پاسخ گفته است که تصویب این سند با مناسبات دو جانبه لطمه وارد میکند. سخنگوی وزارت بهداشت عراق گفته است که در بمبگذاری های امروز در بغداد دست کم 57 نفر کشته شدند. امروز در قسمت های گوناگون پایتخت عراق بیشتر از 10 انفجار رخ داد. ماشین های تعجیلی به کمک میشتافتند. از آغاز مناقشه های سیاسی میان سنی ها و شیعه ها ظاهراً بار اول این گونه انفجارهای هماهنگ شده انجام می گیرد. سخنگوی وزارت بهداشت عراق خبر داده است که در انفجارهای امروز 170 نفر مجروح شدند. تا حال روشن نیست که در پس این انفجارها چه نیروهای قرار دارند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در آخرین پیام دولتی خود با مردم کشورش در نزد نمایندگان هر دو مجلس پارلمان پیشنهاد کرد که در نظام سیاسی اصلاحات همه‌جانبه صورت بگیرد.
ما دشوارترین دوره بحران اقتصادی را با موفقیت پس سر کردیم و به نشاندادهای قبل از مرحله بحران برگشتیم.
مدودف پیشنهاد کرد که رؤسای ولایت ها در انتخابات انتخاب شوند. ولادیمیر پوتین انتخابات آنها را سال 2004 لغو کرده بود. نمایندگان شرکت سهامی ازبکستان تیمور یولاری یا راه آهن ازبکستان در پاسخ به مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان گفتند که ازبکستان تاجیکستان را در محاصره اقتصادی قرار نداده است. هفته پیش پارلمان تاجیکستان در پیام اظهار داشت که در قلمرو ازبکستان بیشتر از 320 وگان حامل بار و کالای تاجیکستان جمع شده است. آنها از نمایندگان پارلمان ازبکستان یعنی نمایندگان پارلمان تاجیکستان خواستند که در حل این مسئله کمک کنند. ازبکستان تیمور یولاری گفته است که حتی در باره بازداشت وگان‌ها نمی‌تواند صحبت در میان باشد. هر شبانه روز به قلمرو ازبکستان 200 وگان تاجیکستان وارد و آنها از راه آهن بکاباد و قدقلی به تاجیکستان سپرده می‌شوند. نماینده ازبکستان تیمور یولاری گفته است که جانب تاجیکستان خودش همیشه در قبول وگان‌ها تأخیر می‌کند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده است که شام گذشته در شهر دوشنبه در پس چایخانه راحت در یکی از بناهای ماموری سوختار سر زده است. در این سوختار 2 نفر جان دادند. یکی از آنها پاسبانی بنا بوده است ولی هویت دیگری نامعلوم باقی مانده است. کارشناسان گفتند سبب سوختار نقض بخاری برقی خودساخت بوده است. 21 دکبر از مسکو جسد 4 مهاجری کاری تاجیک به تاجیکستان انتقال داده شد. در این باره وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با ازیا پلیوس خبر داده است. یکی از آنها رستم نورماتوف 32 ساله ساکن ناحیه واسه که به دست افرادی نامعلوم به قتل رسانده شده است. دیگری محمد شاه شاکیراوی 26 ساله از ناحیه رشت، سومی اسرائیل رجباوی 32 ساله از ناحیه رودکی و چهارمی عبدالواحد جمعیوی 38 ساله از شهر قرغان‌تپه بودند. دو نفری آخری از بیماری درگذشتند. در دوام سال 2001 از روسیه جسد 818 مهاجر تاجیک به وطن آورده شده است.
تشکر نورم آمدی خالزاده بود با نگاهی به رویدادهای تازه جهان و تاجیکستان، این و دیگر خبرها و همچنین مطالب برنامه را میتوانید از سامانه اینترنتی آزادی هم با دو زبان تاجیکی و روسی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه را برای شما باری دیگر یادرس میشویم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا سرخطی چند گزارشی مجله شامگاهی. آبادی بهاری عرب سوی قزاقستان می‌وزد. برانشناسان میگن که رهبران آسیای مرکزی باید شیوه برخورد با اعتراضهای مردمی را بازنگری کنند. داشت تیوی با تلویزیون های دولتی روسیه سبق میدید. تأسیس تلویزیون اینترنتی در تاجیکستان تا کجا امکان پذیر است؟ و مجازات برای بوزکشی؟ این بازی قدیمه خلاف انانه های تاجیکی است یا خلاف قانون تنظیم؟ البته ما در برنامه دیگر گزارش خانیز خواهیم داشت و ما شروع میکنیم از موضوعی که چند روز اخیر توجه عالمیان را به خود جلب کرده است. نوار ویدیویی از طریق شبکه یوتیوب نشر شده در رابطه با تیراندازی علیه تظاهرگران در حال فرار در شهر ژنوازین قرغیز قزاقستان با گفته تحلیلگران و برانشناسان دلیل آن است که رهبران کشورهای پسا شوروی هنوز هم در سیاست داخلی خود با زوری و ترسانیدن مردم برتری میدهند. از نگاه تحلیلگران از راه کشتار و اصطلاح گرفتن علوی چشم افراد ناراضی راه حل مسئله نیست و تجربه بهاری عرب نشان میدهد که آن برعکس پیامدهای سم گیمتری را برای خود این حکومت ها ببار می آورد. بران شناسان و تحلیلگران تاجیک میگویند که مقامات کشورهای آسیای مرکزی باید واقعیت امروز را به نظر بگیرند و شیوه برخورد با اعتراضگران را بازنگری کنند. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم پیگیری کرده است.
در حالی که این نوار ویدیویی تیراندازی بعد تظاهر کنندگانی در حال فرار در ژنوازین مقامات قزاقستان را تکان داده است، بحران شناسان و تحلیلگران از چنین نحوه برخورد با اعتراضگران به شدت انتقاد کردند. این نوار پس از 5 روزی تظاهرات در ژنوازین در شبکه یوتیوب پخش گردید که فرار تظاهر کنندگان در پی تیراندازی پلیس به آنها را نشان می‌دهد. مقامات قضا میگویند این رویداد موشکافانه تحقیق می‌شود و اگر این ویدیو اثبات شود که حقیقی است، عدل برقرار خواهد شد. اما اکثر صاحب نظران به حق داشتن این ویدیو که اصول معمولی عملکرد نهادهای انتظامی و امنیتی کشورهای پسا شوروی علیه اعتراضگران است، اطمینان دارند. رحمت الله عبداللهیف از رهبران مرکز مطالعات منطقه‌ای و افغانستان در تاجیکستان ضمن محکوم کردن چنین شیوه برخورد با اعتراضگران به رادیوی آزادی گفت:
متاسفانه این اصول همون سابقه ای که در زمان شوروی هر کس که اعتراض میکرد او دشمن حکومت دانسته میشد. البته این راه حل مشکلات نیست. تا زمانی که اساسهای همین بی‌عدالتی از بین برده نشوند، این نزاع زمینه سرزدن نزاع باقی خواهد ماند.
این هم در حالی است که جناب عبداللهیف میگوید محض برخورد خشین مقامات قزاق در ژنوازین باعث آن شد که مردم در دیگر از مناطق قزاقستان بخصوص در شهرهای الماتی و اوکتاوا به حمایت و پشتیبانی نقدگنان برخیزند. چون این وضع حتی نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان را وادار به آن کرد که عازم شهر اوکتاوا شود. به اطلاع رسمی 14 نفر در خشونت‌های ژنوازین کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند، ولی تظاهر کنندگان گفتند شمار کشته شدگان به مراتب بیشتر است. پرویز ملاجانوف کارشناس این مسائل سیاسی چنین شیوه برخورد حکومت‌های آسیای مرکزی را نتیجه واقعه‌های سال 2005 قرغیزستان، زمانی که اسکر آقایوف در پی اعتراض مردم ریاست جمهوری قرغیزستان را ترک و به مسکو فرار نمود می‌داند و میگوید
اگر حکومت کیروبری سیاسی زوری را و تیراندازی را خود کرد، این معلوم است که دیگر механизм سیاسی که امکانیت برای پیدا کردن یک بهتر ندارد.
حادثه های مهم سال 2005 در اندیجان که بیشتر از 500 کشته به جای گذاشت هنوز از خاطرها زدوده نشده است و یا درگیری های اخیر در جنوب قرقیزستان در سال پیش نه تنها ناآرامی را در کشور با وجود آورد بلکه باعث نزاع قومی میان قرقیزها و ازبک ها هم شد. بیشتری بحران شناسان از آن سال تأسف میکنند که رهبران کشورهای پسا شوروی بخصوص حکومتداران آسیای مرکزی واقعیت های امروز را صرف نظر میکنند و از شیوه کار میگیرند که در نهایت بر ضرر خود حکومت پایان مییابد. سرازیر شدن قربانبیک باقیف رئیس جمهوری پیشینی قرقیزستان نیز ثمره چنین شیوه برخورد با مخالفانش عنوان می شود. در حالی که صاحب نظران در شرایط فعلی راه اصلی حل اختلاف ها و یا اعتراض ها را که بیشتری آن جنبه اجتماعی و برخواسته از ناتوانی نیادهای دولتی است طریق مسالمت آمیز و در مکالمه سیاسی ارزیابی می کنند. پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک:
یکونه روی که وجود دارد در دای سیاست این کشت همه گفتگوی سیاسی با طرف مخالیف اگر گفتگو نکنی بعد آنها با حرکت افرادگران می پیوندند.
در رابطه با مکالمه سیاسی تحلیلگران با مذاکرات صلح میان تاجیکان یعنی حکومت و اتحاد مخالفان پیشین در 14 سال پیش اشاره می کنند و آن را نمونه بهتر از استفاده زور می دانند. اما پس از سال 1997 حکومت تاجیکستان با مخالفان و فرماندهان و گروه های افرادگران در قلمرو خود مشکل داشت و نتوانست با آنها زبان یابد. حوادث سال گذشته شرق تاجیکستان منظور درگیری با گروه علی بیدکی و ملا عبدالله از این شهادت می‌دهد. هرچند این گونه اقدامات در چارچوب مبارزه علیه تروریسم عنوان می‌شود. با توجه به وضع پیش آمده در قزاقستان، تحلیلگران بر این باورند که در صورت تغییر نخوردن شیوه برخورد حکمداران آسیای مرکزی در نسبت خواسته های اعتراضگران و مخالفان، پیامد چنین مناسبت می‌تواند فضای فعلی را وخیم‌تر و مشکلات فراوان را برای حکمداران به بار آورد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری بحران شناسان و تحلیلگران به شیوه برخورد رهبران کشورهای پسا شوروی با اعتراضهای مردمی.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، بعد سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
برای شنوندگان ارجمند، شما نوارهای فراوانی ویدیویی را در رابطه با فروپاشی اتحاد شوروی می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و تماشا کنید. نمایش اعتراضی که قرار است روز 24 دسامبر در خیابان به نام سخرف شهر مسکو برگزار شود، از سوی فقط یک تلویزیون به طور مستقیم نمایش داده خواهد شد. از سوی تلویزیون اینترنتی دوج تی وی یا تلویزیون باران. ضمن این تلویزیون یگانه شبکه بود که عذرخواهی بوریس نمتسوف، یکی از رهبران مخالفین کرمل، از دیگر فعالان مخالفین یوگنی چیلیکوا را نشر کرد. تلویزیون دولتی روسیه هم در باره موضوع صحبت های محرمانه نمتسوف زیاد گفتند و هم عذرخواهی او و اظهارات چیلیکوا را که کرمل با پخش ثبت های تلویزیونی محرمانه نمتسوف نمیتواند میان مخالفین تفریقه ایجاد کند نادیده گرفتند. دوج تی وی کمتر از دو سال باز فعالیت میکند و اما در این مدت صدها هزار نفری که خواستاری اخبار و گزارش های الترناتیوی هستند برنامه های آن را پیوسته تماشا میکنند. روزهای اعتراض ها از تقلب و قانون شکنی در انتخابات اخیر پارلمانی روسیه تعداد علاقمندان تلویزیون اینترنتی دوج تی وی با کرت افزایش یافت، زیرا آن از میدان اعتراض ها گزارش های مستقیم حرفه ای نشر میکرد. فقط روز 10 دسامبر وقتی که 40 هزار اعتراضگران در میدان بلودنای مسکو جمع آمدند، برنامه های تلویزیون دوج تیوی رو 1 میلیون نفر تماشا کردند. داریا سیمانینکا، یکی از مسئولان این تلویزیون اینترنتی، میگوید که شروع از آن روز هفته 800 هزار نفر برنامه های دوج تیوی رو میبینند. میخائیل زیگر، سردبیر تلویزیون اینترنتی، میگوید آنها امیدوارند که برنامه های آنها تلویزیون های دولتی رو هم برای پخش برنامه های واقع بینانتر تحریک میدهد. و به نظر می رسد که چنین هم شده است. الکسی پیواروف، خبرنگار معروف تلویزیون دولتی NTV، اظهار نمود که اگر درباره نمایش اعتراضی روز 10 دسامبر مطالب تهیه نشود، او از مقامش استعفا می دهد. و متأسس این گونه تلویزیون اینترنتی با جرأت حرفه‌ای در تاجیکستان تا کجا ممکن است؟ نوردین قرشبایف، رئیس نان سمیت انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، میگوید که موضوع تأسیس تلویزیون اینترنتی هنوز در محافل خبرنگاری کشور مطرح نشده است. و اما می افزاید دو اگر نفر از چنین اقدام کار بگیرد هم او را مشکلی زیادی انتظار است، از جمله مشکلی دریافت مجوز.
اگر این تلویزیون در تاجیکستان نمایی شود، در تاجیکستان همچون سوبیکت پروژه داری فعالیت کند، مجبور است از کمیته جوازنامه دهی کمیته تلویزیون رادیو جوازنامه بگیرد. لیکن امکان دیگر هم است که میتواند این تلویزیون مخرج را در دیگر دولت تعیین کند و از اونجا برنامه خودش را پخش کند از طریق اینترنت.
سمیدین دوستوف رئیس مرکز تحلیلی این دیم هم با این گفته ها موافق است. با گفته اوم در تاجیکستان امکان فنی تاسیس تلویزیونی اینترنتی موجود است. پیدا کردن خبرنگاران و متخصصان هم دشوار نیست و ویژه بعد از آنکه کارمندان تلویزیونی کاپلیوس هم در تاجیکستان بیکار ماندند و ایده از آنها هم در بخش رکلام فعالیت دارند و بخش دیگر با رسانه‌های خارجی همکاری میکنند. و ما مشکل اصلی از نگاه سمیدین دوستوف مشکل مالیوی است و حالا یگان گروه رسانه‌ای توانی تاسیس تلویزیون اینترنتی را ندارد. او می افزاید که در روی تاسیس این تلویزیون مشکلاتی دیگر هم کم نیست.
در حالی که در تاجیکستان بیش از 60% مردم در فقر به سر می برند، البته برای دسترسی 15 و 20 دلار برای یک ماه برای اینترنت برای اونها مشکل است. هرچند که تا امروز طبق آمار رسمی حدود 1,800,000 نفر امکان تکنیکی دسترسی به اینترنت را دارند و حدود 450,000 آنها از طریق تلفن های موبایل. ولی سازمان بین المللی اینترنت سرویس میگوید که در تاجیکستان حدود 600-650,000 استفاده برندگان اینترنت است. ولی نوابسته از این خود تعدادی استفاده برندگان احتمالی یک تلویزیون اینترنتی البته هست و من فکر میکنم که آن باید پیدا شود. هرچند فکر میکنم که حکومت تاجیکستان مقاومت سخت نشان خواهد داد برای تاسیس چنین یک رایحه.
مراد مامدشویف سردبیر نشریه آسیا پلیوس نیز میگوید که اگر هم تلویزیون اینترنتی مسائل دار را به میان گذارد، مقامات تاجیکستان با هر راه و وسیله تلاش میکنند تا از فعالیت آن جلوگیری شود.
من فکر میکنم همه چیز وابسته به آن است که این تلویزیون تا کجا میتواند موضوعهای داغ را پیدا کند و تا کجا میتواند موضوعهای را پیدا کند که برای استفاده برندگان اینترنت جالب است. اینترنتی که سرعتی معتدل دارد و اگر محبوبیتش زیاد شود واکنش حکومت منفی خواهد بود و آن تلاش میکند که تلویزیون را یا تحت نظارت بگیرد یا آن را خاموش کند.
ضمناً در آسیای مرکزی تا حال یگان تلویزیون اینترنتی ثبت نام نشده است. ستان تیوی که در بیشکک مستقر است در صفحه اینترنتی خود اساساً عکس و نوارهای ویدیویی را جای میدهد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامونه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در موجه برنامه های توجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سفیر روسیه در شهر دوشنبه زور نمود مسکو و از حفظ منافعش در تاجیکستان خاطر جمع است و ما کارشناسان میگویند گمان است که دوشنبه از پشتیبانی مسکو خاطر جمع باشد. ما گفته آنها میلا یا استرژنی روابط دو دولت همان وقت درس خورد که مسکو در بحثی تاشکند و دوشنبه از اولی پشتیبانی کرد. گذشته از این برخی از مقامات در راهبندی و مانیهایی که ازبکستان در عبور و مرور قطارهای تاجیکستان ایجاد میکند دستی مسکو را میبیند. با آنکه کرملین بارها روسیه را عامل امنیت و پیشرفت کشورهای پسا شوروی عنوان کرده است، با گفته کارشناسان واقعیت این است که مقامات این دولت ها در مواردهای نارامی از روسیه گمان بر می شوند. گزارش میرزا نبی خالق‌زاد همکار ما در شهر دوشنبه در این موضوع.
سفیر روسیه در تاجیکستان یوری پاپوف گفت مسکو به حفظ منافع خود در قلمرو تاجیکستان نیاز ندارد، زیرا منافع روسیه در این کشور امن و استوار است. جناب پاپوف وجود آزردگی و ناباوری در بین مسکو و دوشنبه را رد کرد و گفت قضیه دو خلبان روس بر روابط دو کشور اثر نگذاشته است. وی افزود روسیه هیچ فشاری را بالای تاجیکستان پیاده نکرد و واکنش های احساساتی که در آن شب و روز پخش شدند بیشتر به مطبوعات و خادمان جمعیت مربوط می شدند. یوری پاپوف که در حاشیه نشست بخشیده به 20 سالگی تأسیس اتحادیه دولت های همسو در شهر دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد، هر دو کشور را یار و برادر خواند و گفت که تمدید شرطنامه پایگاه 201 در بررسی قرار دارد.
البته موقع روسیه در تاجیکستان حفظ می شود و روسیه کوشش دارد حضور سیاسی، اقتصادی و البته نظامی خود را چنانی که فرقه 201 آن در اینجا حضور دارد حفظ کند و ما دو کشور برادر با راه مثبت مناسبت هایمون را ادامه می دهیم.
Мы продолжаем взаимодействие с Таджикистаном в позитивном ключе.
Джаноби Попов мявзад, ки ин идеа, ки гуя Русия тедади мухаджирани таджик ра дар қаламрави худ коҳиш медиҳад, бепоя ва асос аст. Дар ҳоле ки сафири Русия аз амн будани мавқеи сиёсӣ ва низоми кишвараш дар Таджикистон ҳарф мезанад, коршиносон мегӯянд, ки милла ё стержени равобити ду давлат ҳамон вақт дарз хоҳад хурд, ки Москва дар баҳси Ташканд ва Душанбе аз аввали пуштибонӣ кард. Гузашта аз ин, бархи аз мақомот در رهبنده و مانعه هایی که ازبکستان در عبور و مرور قطاره های تاجیکستان ایجاد می کند دست مسکو را می بینند. با آنکه مقامات کرملین بارها روسیه را عامل امنیت و پیشرفت کشورهای پساشوروی عنوان کردند، اما به گفتی کارشناسان واقعیت این است که مقامات دولت ها در موردهای ناامنی از روسیه گمان بر می شوند. کامیاب جلیلوف کارشناس مرکز استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان می گوید که تاجیکستان دیگر آنقدر ساده و خوشبین نیست و آن تصوری را که ده سال قبل با روسیه داشت حالا گم کرده است.
حاضر بازنگرا در این منطقه ما دیگر شدند و روسیه اون قدرتی را که قبلا داشت، اون اعتمادی که مثلا مردم منطقه داشت، حاضر اون اعتقاد و اون اعتماد اونقدر باقی نمانده.
اخیراً سازمان پیمان امنیت دست جمعی اعلان کرد که هیچ کشوری عضو این سازمان حق ندارد بدون اجازت کشوری عضو این سازمان پایگاه یک دولت خارج از پیمان را در قلمرو خود جای دهد. اکثر کارشناسان این نحوه کار را تنگ شدن حلقه فشار مسکو بالای دولت‌های عضو این سازمان ارزیابی کردند. مسکو از آن خواطر است که شریکانش در زمینه همکاری‌های نظامی ملاقات‌های پس پردگی را با دولت‌های غربی از جمله با امریکا انجام میدهند. عبدالله حبیبوف کارشناس مسائل نظامی میگوید که با وجود ایجاد این گونه مانعه ها تاجیکستان باید در پی حفظ منافع خود باشد و قرار مقامات نیز باید در زمینه همین منافع گرفته شود.
روسیه میداند عمیق و این منطقه‌ای که تاجیکستان جای دارد، این منطقه منافعیت روسا هست و این هیچ وقت به یگان وجه اینو از دست نمی‌کند. برای همین باید خیلی فعال باشیم، کوشش کنیم که منافعات خود را حفظ کرده توانیم.
در شرایط امروزی که تاجیکستان به فعالیت شهروندانش در روسیه منفعت دارد و هنوز به استقلالیت انرژتیکی دست نیافته است، توازن در همکاری با شریکان مختلف پر اهمیت خواهد بود، میگویند کارشناسان تاجیک. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
البتن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در نوحه واسه با ابتکار یکی از رهبران خواجگی های دهقانی، بوزکشی یا بازی چواندازی با شرکتی 300 تن از چواندازهای منطقه کولا برگزار شد. و اما غیر انتظار سازمان دهندگان این بازی از جمله رهبر خواجگی از سوی کمیسیون تنظیمی رسم و مراسم ها به مبلغ 3,500 سومونی جریمه شدند. مسئولین بخش تنظیم گفتند که رئیس خواجگی دهقانی قانون را نقض کرده است و باید این خیر و سخا را در حق یتیمان و بی‌پرستاران میکرد. تا حال روشن نیست که مسئولان بخش تنظیم مخالفی برگزاری بوزکشیان یا در واقع قانون این کار را اجازه نمیدهد. از سوی دیگر بوزکشی تا کجا مراسم ملی تاجیکی است و اگر مراسم ملی نیست چرا در همه مناطق تاجیکستان و حتی در سطح دولتی برگزار می شود؟ پاسخ این سوال ها در گزارش مومین احمدی، خبرنگاری آزادی در منطقه کولاب.
دادگاه نوحیه واسه سید جفر علی مفیق ساکنی نوحیه رو برای تشکیل معرکه چواندازی یا خود بوزکشی 3,500 سومونی جریمه کرده است. این ساکنی نوحیه در تشکیل معرکه چواندازی در روز کاری و بدون اجازه مقامات موافق قانون تنظیم و رسم و انعنه مجرم دانسته شده است. سید جعفر مجیدوف رئیس جماعت گلستان نوحیه واسه که بوسکشی در حدود این جماعت گذشته است میگوید از عملی ساکنان برای گذراندن این معرکه خیلی ناراحت شده از بالای آنها به دادگاه شکایت برده است. با گفته او برخلاف تأکیدهای زیادی مسئولین جماعت که بوسکشی محدود و بی اجازه منع است، ساکنان به تشکیل آن دست زده چواندازان زیادی را از دیگر نواحی برای اشتراک در این معرکه دعوت کردند. اما سید جعفر علیموف نفری که برای تشکیل این معرکه مجرم دانسته شده است میگوید آگاهی نداشت که برای چنین معرکه باید از مقامات اجازه پرسیده شود و افزود
ما نفهمیم از اول که اجازه میگرفته برای بسکشی همین بچه از پشون بستگی چی خونه در خوب تیم برای عوض ما کردن شون همین بز بتیم چکنیم خیلی بز دادیم چیگر نیخیر همین نفهمیم که میره اجازه میگرفته چی میکرد خیلی برای همین اومان اشتراف ممکن نفهمیدیم دیگه
بوسکشی یا خود چواندازی مسابقه است که اسب سواران بوزی کشته رو میانی هم میکشند. نفری که از دست همه بوز رو به میانی میدان هوا داد غالب دانسته شده با او تحفه ای از پیش معین شده رو میدهند. برخی از ساکنان در حال به این بازی مراق دارند که اکثر دانشمندان بوسکشی رو بازی غیر ملی میدانند. ظفر میرزایان دانشمند تاجیک میگوید بوسکشی بازی یا مسابقه ملی نیست و او یکی از جانبداران محدود کردن آن در تاجیکستان است.
تا امروز یک ویژگی های وحشیگری دارد. جمع میشوند یک مثلا یک جان دارد یک بوزا مثلا میکشند میدرانند یا بوسکشند تا این درجه یکی دیگر چیزی که همه برژه هایی که اصلا نگم برژه هایی هم بوسکشی فارسی تاجیکی نیستن مثل کوره این موضوع مثلا در ایران وجود نداره بیشتر این بازی در این جمهوری مثلا ترکا خیلی زیاده
با وجود محدود کردن بوسکشی اون در گوشه های مختلف کشور برگزار می شود بوسکشی در زمستان سالهای گذشته زیاد برگزار می شد اما قانون تنظیم و رسم و عنعنه در چند سال پیش برگزاری اون را محدود کرد مومین احمدی رادیو آزادی کلوب
مجازات سازمان دهندگان بوسکشی در رویه واسه و نظرها در مورد تا کجا بازی ملی بودنی آن و اینجا شنوندگان ارجمند نشر دویم بخش خبری مجله شامگاهی پایان می‌یابد. در ادامه ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد و آینده ساز میوزیک را می‌شنوید. نشر نیسیم و نهایی بخش خبری باشد بعد از نیم ساعتی دیگر تقدیم شما خواهد شد.
ابروی چون هلال تو جان را شکار کرد میچگانی آب دار تو دل بیقرار کرد خاله لبی تو سرمه چشمی امید و بود رنگی رو ختمان زمین لا نظار کرد این شب بیاد روی تو خاکی پیرهن چونم آفین تنی هری هر کس که دید جانی که رامین سر کرد تو آسمان و من چو زمین شون کنم ولی این زود چون کمان دلم را شکر کرد این شب بیاد روی